قبل از اینکه مجلس رو برای صحبت شروع کنیم، چون بیرون بارندگی هست نمیشه فرش بندازن، عزیزان یک مقدار جلوهای مجلس جا هست، حتی محراب و اینجا هم پر کنید. عزیزانی که بیرون سردشونه یا تو حرم صدا مناسب نیست میخوان شرکت کنن، من نام آقا رو میارن، هر کدوم هر چقدر که میتونه جا هست. یا قائم آل بفرمه جلو، بفرمه جلوتر، هرچی جمعتر باشید بهرش بیشتره، هرچی فشرده تر باشه هم به محبت یگانگی فاصله هرچی نباشه قشنگ تره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبي وحب أهل بيتي أساس الإسلام. وقال: أكثركم نورا يوم القيامة، أكثركم حب بن لآل محمد. عشاق چون به درگه معشوق رو کنند، از آب دیدگان تن خود شستشو کنم. اول قدم ز جان و سر خیش بگذرن، از خون خود تهیه غسل و وضو کنند. هر تیر آبدار که آید ز شست دوست، جان را به سینه سوزان فرو کنند، قربان عاشقی که شهیدان روز حشر در روز حشر رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که مردان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. بی دست ماند و داد خدا دست خود به او، آنان که منکرند بگو رو به رو کنند. درگاه او که درگه باب الحوائج است، باب الحوائج است همه جا گفتگو کنند. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الصلاة علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه. اگر کسی میخواد در بهشت نورانی باشه، اگر کسی میخواد روز قیامت نورانی باشه، که از آیات و روایات استفاده میشه، اهل بهشت نور دارن، منافقین کفار اهل جهنم نور ندارن. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم، سوره مبارکه حدید. نور دارن، اگر نور داشتی اهل بهشتی قطعا. نور مال ایمانه، نور مال محبت و ولایت اهل بیت. مؤمن اگر نور، ببینید چشم انسان باید داشته باشه، ولی چشم تنها برای دیدن کافی نیست. اگر تمام چراغ‌ها خاموش بشه و هیچ شعای نوری از بیرون نیاد و خورشیدم نباشه، ما هیچ کجا رو نمی‌بینیم. چشمم سالم، چشم صحیح و سالم، ولی این چشم چه کارایی داره؟ بیرون از چشم باید نور باشه، روشنی باشه. اگه ما رو ببرن توی اتاقی که همه روزنه‌هاشو ببندن و هیچ روشنایی هم در اون اتاق نباشه، شما میتونی از چشمت استفاده کنی؟ نمیتونی. هیچ نمیتونی مطالعه بکنی، راه بری به دیوار میخوری، ممکنه پاد به جای گیر کنه. چشم باید باشه، ولی بیرون از چشمم باید نور باشه. این نور چیه؟ که این بحث نورم خودش یه بحث قشنگیه. نور با سال تولد امام زمان علیه السلام از نظر حروف ابجد یکیه. نور 255 تقریبا با سال تولد امام زمان هستم، که در قرآن و در روایات ما بسیار به امام تعبیر به نور شده، خصوصا امام زمان سلام الله علیه. الله نور السماوات والارض، خدا برتر و بالاتر است از هر تشبیهی و تمثیلی و شبهی که دیشب این رو اشاره کردم، که خدای متعال در هیچ وهم و خیال و ذهنی نمی گنجه و هر چیزی تصور کنی او غیر از اونه. ولی امام پیغمبر چون مخلوقاً بهتر میشه، به اصطلاح به افق ماها به یک معنا نزدیکترن. الله نور السماوات والارض، امام هشتم سلام الله علیه فرمود نور امامه، نور امامه که هستی رو پر کرده. یهدی الله لنوره من یشا، روایات زل این آیه رو ببینید، فرمود نور امام زمان علیه السلام و اشرقت الارض به نور ربها، فرمود منظور امام زمان سلام الله علیه هست. رب در عربی به غیر خدا هم اطلاق میشه، خیلی وحشت نکنید. رب الارباب در دعا آمده، مخصوص خداست، از اسمای خداست، رب الاربابه. اما رب یعنی مربی، مادرم یه مربیه، پدرم یه مربیه، استاد و معلمم یه مربیه، خیلی وحشت نکنید. وقتی به حضرت عبدالمطلب گفتن که از حبشه لشکر اومده، اصحاب فیل آمدن کعبه رو منهدم کنن و از بین ببرن، شترها ایشون رو هم از غارت کرده بودن برده بودن، نماینده سلطان حبشه آمد گفت پیامی کاری چیزی ندارید؟ گفت که بهش بگو که شترهای منو برگردونن، غارت کردن. گفت عجب آدمی هستی، ما میخوام آمدن خانه کعبه، خانه خدا رو خراب کنن، شما نمیگی خانه خدا رو خراب نکنن، به فکر شترهات هستی. میخوام عرض بکنم این تعبیر اون موقعم رایج بوده. گفت انا رب الابل وللکعبه ربون، من صاحب شترام هستم، این خانه کعبه هم رب داره، خدا داره. و خدا هم میبینید که با پرنده ها فیل به اون فیل و فیلبان و لشکر فیل رو از بین برد. علم تر کیف و علی ربک و اصحاب الفیل. گفت انا رب الابل اذکرنی عند ربک. حضرت یوسف علیه السلام آیه قرآنه، به هم زندانیش که میخواست آزاد بشه گفت اذکرنی عند ربک، یعنی اون سلطانی که مربی توه رفتی منم یاد بکن که ما یه زندانی بیگونم این گوشه افتاده. خیلی این روایت هم عجیبه. به غیر خدا رو نزنید، از غیر خدا چیز نخواهید، خدا حلال مشکلاته. و اولیاء خدا که اونا هم دست خدا هستن، اونا هم وجه خدا هستن، اونا هم همه کاره خدا هستن، به ید کل خیر، اونها اب نداره. اما به افراد معمولی غیر خدا و اولیای خدا، اولیای خدا هم چون همه کار خدا، از باب اینکه خدا به ما گفته من اراد الله بدع بکن و الا، با اونا هم ما نمی رفتیم، کاری نداشتیم. انسان رو نندازه به اغیار، خصوصا حضرت یوسف تو زندان گیر کرده، چند سال زندان بی جرم بدون هیچ گناه و معصیتی، حالا هم زندانیش خوابی دیده، تعبیر خوابش اینه که آزاد میشه، از اطرافیای سلطان میشه، گفت شما میری فردا میفرستن دنبالت، آزاد میشی، ندیم سلطان میشی، ولی اذکرنی عند ربک، اونجا خلاصه وساطت بکن، ما رو از زندان در بیار. جبرئیل نازل شد یا یوسف بی زحمت 7 سال دیگه با تو زندان آب خنک بخوری. ای بابا چرا؟ گفت کی تو رو از تو چاه در آورد؟ گفت خدا. کی تو را از گناه و معصیت حفظ کرد؟ از دست زلیخا نجات داد؟ گفت خدا. کی از این خطرها همه تو رو رد کرد؟ غلام بودی، تو رو می‌خریدن دست به دست به اینجا، حفظت کرد؟ گفت خدا. گفت خدا را فراموش کردی، به سلطان رو انداختی؟ چون خیلی مهمه ها، گای اولیاء، این از همون بابه که حسنات الابرار سیئات المقربین. ممکنه خدا ماها رو برای این مسائل مؤاخذه نکنه، ولی اولیای خودش رو میخواد تربیت بکنه. متوجه این کلاس بالاست. چرا توجه به غیر من کردی؟ چرا توجه به غیر خدا کردی؟ چرا از غیر خدا چیز خواستی؟ یوسف صدیق چند سال گوشه زندان تا این تربیت به عمق جانش نفوذ کنه که دست به غیر خدا دراز نکنه، گردن کج نکنه، رو نزنه. عزیز من، دنیا میخوای، آخرت میخوای، الهی و ربی من لی غیرک، غیر از خدا ما چه کسی رو داریم؟ ما الان در زیارت عاشورا هم هی در خانه خدا استغاثه میکنیم، اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. خدایا ما آبرو نداریم، اما امام حسین واسطه قرار میدیم پیش تو آبرو پیدا کنیم، اما عندک است. ورزقنی شفاعت الحسین یوم الثبت قدم صدق عندک. ببین همش ما رو به طرف خدا دارن سوق میدن. عندک سجده زیارت عاشورا دیگه. و ثبت لی اندک قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. ما همش این اندکه ها رو فراموش نکنیم. امام حسین اون مقصدی که داشت، اون چیزی که میخواست و به اونجایی که دعوت میکرد، امام حسین خوشحال میشه که ما همه به طرف خدا بریم، در راه خدا از همه چی بگذریم. مقصد امام حسین به قول یک بزرگی حرف خیلی قشنگه، فرمود مقصد امام حسین خیلی مهمتره. اصلا امام حسین فدای خدا شده، پس اون خدا و من مقصد خیلی مهمتره. اون جایی که امام حسین شیفته اونجاست و دوست داره همه هم برن همونجا، همه به توحید برسن، همه به اون شراب ناب ولایت و توحید که یک حقیقته و یک چیزه به اونجا سر در بیارن. به قول نیر تبریزی خیلی زیبا سروده، میگه انغای قاف را هوس آشیانه بود، غوغای کربلا همه در ره بهانه بود. او شوق ملاقات خدا داشت و در راه خدا قدم برداشت و غیر از خدا هیچی در وجودش نبود. سارالله مناش همینه دیگه. سارالله مناش چیه؟ السلام علیک یا سارالله. خیلی این نام نام خوبیه، خیلی لقب لقب خوبیه. السلام علیک یا سارالله و ابن ساره. سلام بر شما ای کسی که سارالله هستی. سار بعضیا اشتباه معنا میکنن، به معنی خون معنا میکنن، یعنی خون خدا. این معنا غلطه، خدا که نعوذ بالله خون نداره، این تشبیهش هم درست نیست. سار در لغت به معنی خونبهاست، یعنی بهای خون، قیمت خون. قیمت یک انسان چقدره؟ قیمت یک کسی رو مثلا یک موجودی رو صاحب خون و جان رو از تلف بکنه چقدر قیمت داره؟ یک گوسفندی رو پامال بکنه چقدر قیمت داره؟ یک انسان دیهش چقدره؟ چقدر باید دیه بده؟ خونبها، خونبهایی که ما فارسی میگیم، یعنی بهای خون، قیمت خون، خونبهاست. سار به معنی خونبهاست. یعنی سلام بر شما شخصیتی که خونبهای شما خداست، خونبهای شما خداست. و ابن ساره یعنی شما پدر بزرگوارتون هم سارالله، فرزند سارالله هستی. یعنی امیرالمومنین علیه السلام هم خونبهاش خود خداست. به زبان ساده تر، اگر خون مقدس آقا ابا عبدالله علیه السلام رو روی کفه ترازو بگذارن، خون مقدس امام حسین که خونی شاید محترمتر و عزیزتر در عالم از این خون مقدس نیست، روی کفه ترازو بگذارن، چه چیزی میتونه این خون رو وزن کنه؟ غیر از وجود خدا هیچ چی دیگه نمیتونه بهای خونش بشه. یعنی خون امام حسین اینقدر مقدسه، خیلی مقدسه، خیلی مقدسه، خیلی قیمتیه. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. نور در قرآن و در روایت تعبیر به امام شده و اشرقت الارض و به نور ربها، یعنی به نور امام. زمین به نور امام روشن در زمان ظهور که خیلی واضح است. الان و در زمان همه امام های ما، حیات آفرینش، حرکت موجودات، زنده بودن اونها به برکت امامه. با این نور کسی آشنا بشه، نور اگر تو قلب امام مد، انسان حقایق رو میفهمه، واقعیت ها رو میفهمه، حق و باطل رو تشخیص میده، روز قیامت نجات پیدا میکنه. منافقین و کفار نور ندارن. در آیه قرآن داریم که منافقین و منافقات، مردا و زنهای منافق به مؤمنین میگن اقتبسوا من نورکم، بیستید ما از نور شما استفاده بکنیم. چون اگر شما چراغ نداشته باشی، اگه کسی دیگه چراغ داشته باشه، شما میری در کنار ایشون از نور ایشون استفاده میکنی. در دنیا مؤمن و منافق و کافر ممکنه قاطی باشن، اما در آخرت اول قیامت از نور مؤمنین استفاده میکنن که تو جهنم نیفتن، تو چالا نرن. اما وقتی خدای متعال یوم الفصل، یوم الخطابه، یعنی دیگه باید جدا بشن از هم دیگه. وقتی میخوان جدا بشن، میبینن که اینا نور دارن. یکی از چیزایی که نور میاره وضوئه، وضوئه با حضور قلب، با توجه نور میاره، خیلی با توجه. یکی از بزرگان میفرمودن، دیشب ذکر خیر مرحوم آیت الله کوهستانی بود، فرمودن که اسم بزرگان میاریم خیلی وحشت نکنید، شیعیان اهل بیت جزء اهل بیتن، نائب با منوب خیلی فرق نمیکنه. ما اگه از سلمان تعریف کردیم، از امیرالمومنین تعریف کردیم، اگه از یه غلام سیاه امام حسین تعریف کردیم، از خودم چرا ما هنوز تو کثرتیم؟ چرا انتقادامونم نمیفهمیم چی داریم میگیم؟ ها حالا بنده اگر اسم یک ولی خدا رو آوردم، شما فکر میکنید که مثلا این جدا از اهل بیت، ما اصلا ولیه که جدا از اهل بیت باشه قبولش نداریم، اصلا بهش ارادت نداریم. هر کس مرید 14 معصوم نیست ارادت به اهل بیت نداره، ما ارادت بهش نداریم. ما اگر به یک اویس قرن عشق می‌ورزیم، ما اگر به یک غلام سیاه میگیم السلام علی حسین و علی اصحاب حسین، همه هستیمون رو انشالله حاضرین فدای یک غلام امام حسین بکنیم، نباید اینقدر دوبین باشیم، احول باشیم، چشم احولی رو بذاریم کنار. هرچی نور تو عالمه، هرچی زیبایی، هرچی قشنگی مال اهل بیته، در هر کس که میخواد باشه. و ما اگر به خاطر اون زیبایی و هنر و صفات خوبش تعظیم میکنیم که در واقع به پیغمبر و امام و خود خدا تعظیم کردیم. اگر یه شمعی هم یک جایی میبینین روشنه، یک کسی نور داره، مال اهل بیت، مال امام هست، مال خودش نیست. ان ذکر الخیر زیارت جامعه کبیر، واقعا هر فرازش یک دریاست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، یعنی هر کجا قشنگی هست، هر کجا خوبی هست، هر کجا زیبایی هست، هر کجا هنر قشنگی هست مطابق با فطرت و زیباست. هنر یعنی زیبایی. این خوبی و خیر و زیبایی و قشنگی، هر اگه در یک کافر هم یک صفت خوبی هست، این مال اهل بیته. خیلی روایت داریم ما. ببینید تمام معدنها یک سرچشمه ای داره، طلاها یک سرچشمه ای داره، نفت یک معدنی داره، از اونجا از اون منشأ و معدنش میاد پخش میشه. معدن و منشأ تمام خوبی ها محمد و آل محمد هست. یکی از سفارشات مکرر اندر مکرر حاج آقای دولابی همین بود، میفرمودن شما یا زیبایی میبینی یا زشتی، اگر زشتی دیدی استغفار بکن. البته زشتی خیلی دوام نداره، ریشه نداره، شجره خبیثه است. اشتست من فوق الارض ما لها من قرار. بدی، بدیها، خارها، زشتیها، باطل، ان الباطل کان زهوقا، یه روزی میره، از بین میره. اگر زشتی دیدی، عیب دیدی، ایراد دیدی، بدی دیدی در خودت، در دیگران، استغفار بکن. استغفار برای خودت بکن، برای طرف بکن. استغفار یعنی پاک میکنی، یا چشمتو پاک میکنی که قشنگ ببینی، یا قشنگ استغفار میکنی برای خودت یا طرفت، اون عیب طرف از بین بره. وقتی از بین رفت دیگه پاک میشه، قشنگ میشه، از محبت خارها گل میشه. بعد استغفار اینه، من محبت دارم میکنم، طلب مغفرت میکنم، خدا هم دوست داره برای خودت. چقدر به پیغمبر و اولیاش سفارش کرده که برای دیگران استغفار بکنید. اما چه کنیم که به قول حاج آقا میفرمودن که معیوب نمیتونه غیر عیب ببینه. کسی که تو جهنمه همش عیب میبینه، خار میبینه، آتش میبینه، کسی که تو بهشت همش قشنگی میبینه، گل میبینه، زیبایی میبینه، نمیشم خیلی ملامت کرد. این خودش معیوبه، احول دوبینه. میگن یه احولی آمده بود دید که اینجا دو تا خروس هست، گفت عجب آدمایی هستن، به من میگن تو دوبینی. خب من اگر 4 خروس میدیدم به من بس بگن احول، من که 2 خروس بیشتر نمیبینم، عقلش نمیرسه که اینجا یه خروس بیشتر نیست، یه خروس بوده 2 میبینه. دیده یه دوبینی رو باید بذاریم کنار. یک حقیقت در عالم است، اون حقیقت در رتبه اول وجود حق تعالی است که سرایت کرده، اون نور الله و نور السماوات به 14 معصوم رسیده. فبهم ملأت سماءک و ارزک حتی ظهر ان لا اله الا انت. خیلی دعای عجیب فوق العاده ای که بزرگان ما شرک کردن، دعای ماه رجب که میگیم که خدایا به وسیله اون اولیاء کاملت، انسانهای کاملت که سعی وجودی در عالم دارن، به وسیله اونها عالم رو، هستی رو پر کردی تا لا اله الا الله ظاهر شده، که اینجا توحید و ولایت یکی میشه به یک جسد. ولی ملامت هم نمیشه کرد، آدم اول یک خروس رو 2 میبینه، 2 رو 4 میبینه، حالا بیا هی باش کلنجار بوله، فایده نداره. معیوب، معیوب میبینه، عیب میبینه. گفت به فرموده حاج آقا میگفتن خودش سر گردنه گیر کرده، میگه آقا راه مشکل پیچ و خم داره، گردنه داره مشکل، بود تو گیر کردی. به بنبست خورده، میگه آقا بنبست برگردید، فایده نداره، نتیجه نداره. و خود شما به بنبست گیر کردی، تقصیر ما چیه؟ دیدی آدمی که غضب کرده عصبانی شده به زمین و زمان و خدا و پیغمبر و آسمان و زمین، حالا این بنده خدا ناراحتش کرده، به همه بد میگه. این چون حالش بد شده. آدمی که سرش گیج میره میگه آقا چرا آسمان داره میچرخه، چرا سر داره میچرخه، چرا همه مردم دارن میچرخن، ما تو داری میچرخی، مردم سر جای خودشونن، آسمان داره سر. یعنی ما وقتی خودمون حال مثل مورچه وقتی آب بهش میفته میگه دنیا رو آب برده، بابا تو آب رفتی. یک کمی از خودمون بیان بیرون، قضاوتامون حسی میشه. خدا قسم ما اکثرمون تو همین گیریم. حالا دو کلمه من از آجاهای دولابی گفتم به ریش و سبیل بعضی برخورد کردیم. شما سر سفره ایشون نشستید، بنده 80% 90% استفاده هایی که بردم در طول طلبگیم از ایشون بردم، حق ایشون رو باید ادا کنم. و اما به نعمت رب بکف حده، حالا زود ایشون شناخته بشه، قرنهای آینده شناخته میشه. حالا تبل ایشون بعدن صدا میکنه، ولی چه کنیم، اونا هم البته اشکالی نمیشه کرد ملامت کرد، چون واقعا شناخ نیست. شناخ باشه که بیادبی نمی کنن، خدای نکرد نمی کنن. اولیای خدا خیلی عزیزن، حتی ناشناختم آدم مواظب باشه بیادبی نکنه، بنده معتقدم چوبشو میخوره. ادب کنیم. ادب خیلی انسان را به خدا، به اولیای خدا نزدیک میکنه. ادب استاد اولین و آخرین در ادب حضرت ابوالفضل علیه السلام بود. فرمودن خود افراد گاهی که گیر کردن فکر میکنن همه بیایم یه قدی از خودمون بیایم بیرون، یه قدی بیایم قضاوت‌های خودمون رو بذاریم کنار، بیایم یه اشرافی پیدا بکنیم که هر چیزی رو در جای خودش قشنگ و زیبا ببینیم. کسی که جهنمیه شما میفهمدن همش از جهنم میگه، مار و عقرب و آتش و حقم نمیشه بهش خیلی اعتراض، تو اصلا خودش تو آتش گیر کرده، تو دیوارهای جهنم هی میبینه آتشه. خب میگه آقا آتش مار عقرب پدرتون رو در میارن، چنین چنان میکنه. نه حالا به هزار یا علی مدد و یا امام حسین از آتشا در اومده، تو قیامت داره سیر میکنه، همش از قیامت میگه و موقف ها میگه، تو موقف نماز گیر کرده، از نماز میگه، تو موقف نمیدونم چی هست. اگر از قیامت رد شده تو بهشت رفته، همش قشنگی میبینه، زیبایی میبینه، گل میبینه، اهل بیت رو میبینه، امام همش از فضائل میگه، مناقب میگه، خوبی ها میگه، قشنگی ها میگه. یه کسی که از این مرحله رد شده به مقربین رسیده، اشراف پیدا کرده، همش از خدا میگه، از اهل بیت میگه، از اولیای خدا میگه. میخوام از البته یه کسی که همه سیر رفته احاطه داره، ممکنه یه موقع از جهنم بگه، از قیامت بگه، از مرگ بگه، از بهشت بگه. مرحوم آقای انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن بعضی از مسائل مهم رو که ازشون سوال می‌کردن، می‌فهمن از حاج اسماعیل بپرسید که قیامتشو طی کرده، قیامتشو طی کرده. یک انسان اینقدر الهامات بهش می‌شده که از مجتهدین مسلم آیت الله مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند امام رحمت الله علیه از ارادتمندان خاص ایشون بود. یکی از رفقا همینجا برام تعریف کرد، گفت رفیق جونجونی حاج آقا مصطفی است رحمت الله علیه، گفت ایشون به قدری ارادت داشت، گفت ملا صدرا که بعد از طی مراحل مطالب بلند رو بهش رسیده، این شخص مطالب بلند ملا صدرا رو میگه. و پشت عکسی که از ایشون گرفته بود نوشته بود عارف کامل فلانی. حالا ما البته حق داریم، شناخ چون نداریم، حالا چون اصلا شناخ نداره فکر میکنه که مثلا چه خبر، ما داریم چی میگیم. خیلی کلمات بلند، مطالب بلند، اصلا از یک کسی که تو حوزه و دانشگاه درس نخونده، الله اکبر. واقعا انسان قدرت نمایی خدا، اگه لقمان نه پیغمبر بود نه امام، خدا میگه ما بهش حکمت دادیم و حکمت‌های بلند، کلمات بلند. بابا روایت داریم من اخلص لله، اینا رو خیلی تعجب نکنید، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسان. روایت مالا ما راه نرفتیم دلیل نمیشه که راه نیست، و من تو بنبست خوردم، من تو چاله افتادم، من تو گردنه گیر کردم، دلیل نمیشه که همه گیر کردن، من سرم گیج رفته. شما باید سرت درست بکنی، چشم احولی رو بذاری کنار، یه قدری از خودمون بیایم بیرون، از اون چارچوبا. ایشون میفرمودن بعضی ها 70 ساله یک چارچوبی نه دین خدا، چارچوب خودشه، نفسشه، یه چارچوبی درست کرده، از این چارچوب و از این چاله بیرون نمیاد، ببین چه خبره. و فرمودم من مردی رو دیدم که 70 سال در جا میزد از اتاقش بیرون نیامده. فرمود کسی رو هم دیدم که 2 شب و 2 روزش و 2 ساعتش یه جور نبود، همش در حال حرکت بود، همش در حال سیر بود. بیایم یه قدی از خودمون، از تعیناتمون، از هوا هوسمون، از خود خواهیم. راه امام حسین از خود بیرون آمدنه، راه ایثاره، راه گذشته، راه شهادته، راه فداکاریه، راه خودشکنیه.
خودتو بشکن یه مقدار در راه خدا، از این چارچوبای قد بیاد بیرون. اگه بیا بیرون خیلی چیز بهت یاد میدن، خیلی بهت چیز نشون میدن. متوجهی؟ هیچ وقت اولیای خدا رو با خودمون قیاس نکنیم، بی ادبی نکنیم، بی ادبی. ایشون همین چند ماه قبل تابستان مشرف شدن در کربلا، یک حال عجیبی داشتن، با هیچ کس نمیتونستن صحبت بکنن، چون ایشون خیلی به امام حسین علاقه عجیبی داشتن، علاقه عجیبی داشتن. اونقدر سینه‌شون رو به ذریح امیرالمؤمنین علیه السلام مانیده بودن، فرمودن من سینم زخم شد. به حضرت علی گفتن آقا من علم نافع میخوام، علم تو این سینم بریزید. ما اگر یه آقایی که ببینیم که از اهل بیت میگه، از چی میگه، معجزه اهل بیت، آیت الله حائری شیرازی به بنده فرمودن اگه کسی خدا قدرت خدا رو میخواد ببینه، این حاجی رو ببینه، که یک انسان درس نخوانده، مکتب نرفته، خدا یک مجتهد مسلم. ایشون فرمودن، ایشون حدود 60-70 سال با رفاقت نزدیک با ایشون داشت، فرمودن قدرت خداست در وجود ایشون که ایشون درس نخوانده اینقدر مطالب بلند خدا به قلبش القا میکنه. و این معجزه امام حسین علیه السلام، معجزه امام حسین، واقعا معجزه بود. ایشون در حرم حضرت ابوالفضل نمیتونستن برن، سه روز که در کربلا بودن فقط تو سن تونستن بنشینن، یعنی اونقدر هیبت داشته حضرت ابوالفضل، رفقا و بقیه میفرستادن تو حرم ولی